در بررسی تاریخ ما به دنبال یافتن خط سازمان یهود بر اثرگذاری و از این طرف کاری که سازمان اسلام ناب در برابر این جریان داره انجام میده، ما به دنبال این مطلب هستیم. اگر به ریز نگارهای تاریخی هم توجه بکنیم، در این راستا هست. بحث ما تاریخ خوانی نیست، فارسی تاریخ ها هم خونده میشه. در بحث مشروطه که نتیجه مشروطه دین زدائی بود، ماحصلش جدائی دین از سیاست بود، یعنی مشروطه با شعار آزادی نه حتی عدالت، تساوی، حالا با شعار عدالت با این شروع میشه. در دامن استبدادی که لازمه شاهیه، شاه مستبد به رأی، اما شما هیچ شاهی ندارید که مشاور نداشته باشه، هیچ شاهی ندارید که وزرا نداشته باشه، اما به هر تقدیر در یک جایی شاه تحکم داره، نظر همه مشاورین و همه اینا رو نادیده میگیره. و یا اینکه شاه در چینش مشاورین خودش در اونجا به حسب ظاهر توانمندی ها رو در نظر نمیگیره، بلکه در اونجا قبیله مؤثره، فامیل بودن مؤثره. اینکه در راستای منافع شاه باشه خصوصا مؤثره. اینه یه مجموعه ای از استبداد درست میکنه مشروطه، و برای مردم این گونه استبداد سختی هایی داره. ولی پادشاه ها به هر دلیل برای اینکه مردم رو هم برای خودشون نگه دارن، بالاخره یه خدماتی هم برای مردم دارن، مردم هم سبک سنگین میکنن که الان این خدماتی که این داره بر فشارهایی که داره میاره ترجیح داره یا نه، خدمات ترجیح داره باش میسازن. اونجایی که میخواد یه حدی بره بالاتر میشه شورش ها، میشه آشوب ها، اونم میاد یه تسهیلی. این روند تاریخ بوده. مثلا نادرشاه تا یه زمانی واقعا بین مردم محبوبیت داشته، بده اینکه نوع شاهیش برای خیلی از مردم امکانات آورده بوده، توسعه آورده بوده، البته زورگویی هم داشته دیگه، زورگو بوده واقعا، ولی در تعادل زورگویی با منافع قبولش میکردن، تعریف هم میکردن. اما یه مقطعی وقتی میاد زورگوییاش بر اون اقداماتی که در جند داره بر مردم غلبه پیدا میکنه، آرام آرام نادر از محبوبیت دیگه میفته، میره در گنجینه کردن ثروت، در گنجینه کردن در مالیات ها فشار مضاعف میاره. آرام آرام این فشار مضاعف فقر مفرد در جامعه اون روز ایجاد میکنه. نتیجتاً اون رضامندی نسبی تبدیل به و نهایت به اون میشه که، گرچه که حالا در خود مسئله نادری ما الان قضیه رو داریم ساده میبینیم، خود نادر هیچ اثر بیرونی نمیگیره، خودش اینجوریه. اما اگر در اینجا بر نادر جریانات بیرونی از کشور رو اثر مؤثر بدونیم، یعنی اون جریان پنهان یهود رو، اون وقت اینجا دیگه یه معنای دیگه پیدا میکنه. یعنی مستبد شدن نادر به این شکل، نون تو طبقه اون سازمان یهود میزنه در فرایند. حالا ما به اون نمیخوام بپردازیم، ما از دوران قجرها به بررسی پرداختیم، گفتیم مطالعه در قجرها نشون میده که قجرها ابزار دست یهود بودن و بر اساس منافع اونها کار میکردن. خب اینجا یک توقفی بکنیم که آیا دینداری مردم برای یهود و اهداف اونا مناسب تره یا بیدینیش؟ ببینید خصلت یهود چیه؟ خصلت یهود دنیاگرایی. لتجدن هم احرس الناس علی حیات و من الذین اشرکوا، از مشرکین اینا. پس در ذات آیین یهود چسبندگی به دنیا و عدم توجه به معنویات، این در ذات آیین یهوده. هرچی هم در ظاهر بیاد عرفان ارائه بده، بگن عرفان یهود، عرفانش هم در اختیار چیه؟ او دنیا گرایش. پس ذات مکتب یهود دنیا گرایش. پس یهود سنخی با معنویات و با آخرت نداره، سنخش سنخ دنیاست. پس اگر مردم دنیایی باشن و یهود بر اونا سلطه داشته باشه، بیشتر به نفع دنیای یهوده یا مردم آخرتگرا باشن؟ دنیاگرا باشن. یعنی من اگه آخرتگرا باشم میشن قانع، اگه شدن قانع دیگه به دنبال ازدیاد ثروت فراوان نیستن. وقتی به دنبال ازدیاد ثروت فراوان نباشن، یهود مستولی بنی اینها به دنیای فراوانی دست پیدا نمیکنه، چون میخواد اینا رو به استعمار و استعمال خودش در بیاره دیگه. پس در ذات مکتب یهود برای جهانی شدن باید دنیا چی بشه؟ لایش بشه. مگر در اون جایی که اگر دین دارن باشن، دینشون در اختیار دنیای مکتب یهود قرار میگیره، یعنی سر در آخر به سرقت منابع توجه نکنه. پس اصل نیست که بیدین بشن، بشن دنیایی تحت سیطره. ولذا میبینید که یهود هر چه میخواد به سلطه جهانی نزدیکتر بشه، از تمام نقاط بیدین کردن رو در دستور کار قرار میده. جهان مسیحیت در غرب معنویتگرا بود، در غرب دین معنا داشت. اولین بازی رو در آیین مسیحیت را انداختن کاتولیک پروتستان. پروتستان ذات مکتب مسیحیتش دنیایی، توسعه دنیا، بچسب به دنیا. بنابراین مذهب پروتستان یعنی مذهب جدایی دین از سیاست. در انگلستان، در فرانسه، در بلژیک، در سوئیس، در ایتالیا همینجوری حاکمیت رو دادن دست پروتستان ها. از سیاست. یعنی وقتی میگیم دین از سیاست جدا یعنی چی؟ من اینجا یه معنای سیاست چی از نظر لغت؟ سیاست در لغت یعنی تربیت اسب وحشی. یعنی شما میخوای یک شتر رو برای مسابقات چیکار کنی؟ تربیت کنی. شتر اصلش که برای مسابقه نیست، میخوای یه شتر رو برای مسابقات چیز کنی. اون کسی که این شتر رو میاد تربیت میکنه میگن سائس الابل، تعلیم میده. پس در ذات کلمه سیاست چی خوابیده؟ تربیت. یعنی یک موجود رو از رفتار معمول خودش خارج کنی، به رفتاری وادار کنی که شما میخوای. درسته؟ خب دین یعنی چی؟ دین یعنی دستوراتی که میاد بشر را بر اساس نقشه الهی تربیت میکنه، یعنی دین. قرآن کتاب سیاسته. یعنی چی؟ یعنی شما با این کتاب قرآن افراد رو میای اونگونه ای تربیت میکنی که خدا میخواد. عبد. ائمه چی هستن؟ ماجرای این سیاست ها میشه سیاست ها. پس قرآن کتاب سیاست هستن. اگر کسی بگه ما در قرآن سیاست هم داریم، سیاست رو نفهمیده. اصلا کل قرآن سیاسته. من بعد به ایلا ختمه. خب جدایی دین از سیاست یعنی چی؟ یعنی حاکم ساختن سیاست غیر دینی. یعنی دین از تربیت مردم بره بیرون. حالا این دین چیه؟ لغلقه زبان. مثلا روزای یک شنبه در کلیسا فقط بریم چی بخونیم؟ انجیل بخونیم، تورات هم بخونیم، اما این تورات تو زندگی نیاد. بولونی لغلقه زبانیه دیگه. یه آرامشی برای اینکه مثلا خب در غرب شروع کردن. غرب جدا شد. تو یه دونه کشور مثل واتیکان گفتن این اب نداره، این اینجوری. چرا؟ چون واتیکان نه نفتی داره، نه گازی داره، نه طلایی داره، نه پتروشیمی داره. یه پولی از دولت مرکزی روم بگیرن و دولت ایتالیا مثلا بگیرن و یه زندگی بکنه. یه آقای به اصطلاح پاپ هم در اینجا هست، اما این در سیاست بین الملل دخالتی بیچون نداره، اونا راه خودشونو میره. حالا پس دین باید بره بیرون، ولی اینکه اسمش باشه حالا همینو اومدن توی شرق هم اجرا کنن، دقیق اجرا شد. در امریکا میگه مسیحی باش، اب نداره، اما دخالتی در سیاست نداره. در روسیه که بالاتر از این دیگه اصلا اومدن گفتن دین افیون ملت هاست، حتی مبارزه شدید. حالا فلسفه این که چون میدونید خود کمونیست یهودی ها بود، کمونیست کار یهودی ها بود. بله، قوی ترین اخراج دین از سیاست در شوروی اجراش، در اونجا اجراش. و شاید یک محکی زدن یهودی ها، یعنی دو رشته کار کردن، یه رشته به شکل مشروطیت، یه شکل به شکل حزبی، چون در شوروی حزب حاکم بود، استبداد حزبی مطلق بود، حزب کمونیست شوروی این حاکم بود. ولی نتیجه کار با جبهه غربی فرقی نداشت. در اینجا دین در سیاست دخالتی نداره، در غرب آزاد هم دین در سیاست دخالتی نداره. خب مارکس، انگلس، لنین در هر ستا یهودی بودن و اینا پایه‌گذاره که حالا یه تحقیقی فکر کنم جلسات قبل گفتم، یک تحقیقی یکی از نمایندگان کنگره آمریکا انجام داده بود و ثابت کرده بود که اصلا جریان کمونیست در روسیه مشخصا کار یهودی ها، و آدرس هم گرفته بود که اینها دنبال چه سیاستی بودن. اینها یهودی ها رو آدرس هم داده بود که یهشون در آمریکا بودن، آدرس داده بود، گفت فلان و فلان و فلان از افراد آمریکایی در پایه‌گذاری چیز یهود، این کمونیست در منطقه روسیه و اینا مؤثر بودن. اصلا اسناد کتابخانه آمریکا رو آورده بود که حالا ما با اون الان کاری نداریم. پس در حقیقت جریان یهود برای حاکمیت جهانی نیاز داره در کل دنیا دین رو از سیاست، هر گونه دینی رو در سیاست بیرون کنه، همه بشن چی؟ ما دیگرای محض، همه بشن دنیایی. اون وقت این وقتی که قطب‌های اصلی اقتصاد دستش باشه، همه میشن چی؟ میشن نوکرون، همه میشن. شما ببینید امروز ظاهراً روزی است که قرارداد به اصطلاح نفتی با انگلستان بسته شده که امتیاز نفت اصلا به انگلیس ها واگذار کردن در به اصطلاح اوائل دوره رضاخان یا اواخر دولت این دولت قجرها. شما اونجا وقتی که میخوای قرارداد ببندی، این کسی که میخواد قرارداد ببندی دو حالت داره، یا یک مسلمان معتقد به قرآن نگاه میکنه ببینی این قرارداد خیانته. چرا؟ چون باعث سلطه غیر مسلمان، ما جعل الله للکافرین علی المسلمین من سبیل، ما جعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل، قرآن است با آیه نفی سبیل قرارداد امضا نمیکنه. اما اگر همین مسلمان بیاد بگه آقا جون سبیل و نفی سبیل کدومه؟ مهم منافعه که ما سود بدیم سود بگیریم، اینجوری سبیل و این حرفا کدومه؟ مسلمونه با، ولی میره امضا میکنه. یعنی وقتی دیده مطلقا چی داره؟ مادی. حالا میگه که من این قرار دادم نه اونقدر به نفع من میشه، اگه مسلمان باشه حلال حرام سرش باشه نمیکنه این کارو. ولی وقتی که در اعتقادات شما چی تربیت کردی؟ یه مادی تربیت کرد، مسلمانه با ولی نگاه میکنه که چی گیر من میاد موقع انجام، اون اینو میخواد، برای میره پای قرارداد رو امضا میذاره، در حالی که چیه؟ ظاهرا مسلمانم هست. این جدایی دین از سیاست، اون موقع تو خواهی مسلمانم باش باش، اما تربیتت تربیت اسلام ناب نباشه، این باید بره. در حالی که در زمان قبل مثلا وقتی صفویه میان، صفویه بالاخره در درون خودش چیه؟ آمیختگی دین به سیاسته، یعنی شاه اسماعیل میخواد قواعد دینی رو اجرا کنه، ولو اینکه فقیه نی، ولو اینکه نمیفهمه، اما هنه در درون خودش براش جدایی دین از سیاست معنا نداره. شاه اسماعیل میگه که من باید دیندار باشم، دین باید حاکم باشه، ولی اینکه حالا مثلا به این منطقه نرسیدی که آقا جون تو باید بری کنار، کی بشه مثلا از کام خدمت شما که فقیه جامعه شرعه بیاد این بالا، به این نرسیده، اما در درون خودش دنبال چیه؟ دنبال اینی که من دینی حکومت کنم، یعنی ببینم این چی میگه من برم عمل بکنم. فرق از با این که بگه تو برو مسجد نماز تو بخون، به این کارا چی کار داری؟ آفرین. اینجور یعنی در حقیقت مقیده به خب در حالا یه جایی هم کمک میشه دیگه، یعنی در حقیقت حتما تو اون عملیات شاه اسماعیل باید کشته میشد، بین زخمی ها افتاده بود، فقط برای اینه که اونو با یکی دیگه اشتباه میگیرن شاه اسماعیل نجات بده. و از این مددها این میگن ناصرالدین شاه در یه سفری داشته میرفته حالا به خراسان جایی، از منطقه کویری رد میشد، این آبدارچی داشته، یا آبدارچی یعنی کسیه که همیشه کوله بار یخ و شتر یخ و اینا همراهشه، شربت درست میکنه فلان و بسار، که شاه تا شاه تشنه شد اینجور. این به اصطلاح حالا ناصرالدین شاه مشغول شکار میشه یا هرچی میره، یا آبدارچی که میرفته یا اینه که یه سگی میاد به سمت این، بعد از فرط تشنگی زبونش ادهنه زده بیرون و گویا فهمیده این آب داره تقاضای آب میکنه، این هم چی دستشه؟ ضربی که شاه قراره باش آب بخوره. این سگ آب میخواد، ظرفم غیر از ظرف شاه من ندارم، میریزم تو همین آب بهش میدم، بعد خاکمال میکنم ظرفو. یهو یکی از دور ببینه چیکار کنم من؟ خیلی با خودش بر میره، آخر سر میگه که به این سگ آب میدم، میاد پایین تو ظرفی که شاب میخوره آب میریزه و به این سگ میده، بعد میبینه سگ همه رو خورد، باز هنوز تشنه لبه، باز آب میریزه به سگه میده، سگه یه نگاه میکنه و میره، این هم نگاه میکنه اینه کسی ندید، میاد جلو به یه نهر آبی میرسه، زود و میداره این ظرفه رو خاکمال میکنه و فلان و ایسار، بعد شاه آب میخواد، آب میرسه تو همون میده به شاه، میگه ما رسیدیم به اصطلاح چیز، حالا این چیه؟ آبدار چیه؟ فقط آب میده. شاه میگه من احساس میکنم تو خیلی آدم با عرضه‌ای هستی، خب اصلا تو رئیس آبدارخونه باش، بعد از شما میگه که تو خلاصه این آقا میشه صدر اعظم. یا آب دادن سگ خدا، یعنی می نویسه میگه من در اونجا وقتی اون سگ رو سیراب کردم، اینجوری برای من مقدمات خدا ایجاد کرد که این توجه این به من به این مقام برسم، تو دنیا این نجر رو من داد خدا. ناصرالدین شاه؟ بله، اسم رو من تو ذهنم نمیمونه. یعنی این مصطفی عرض میکنم اسم تو ذهنم نمیمونه من، یعنی اصلا دنبال نقل این نبودم، من الان یه به ذهنم زد، یا این خاطرات عبدالله مصطفی رو حتما بخونید، سه جلده لازم نیست بخرید، این پی دی افش تو اینترنت هست، بگید تو کامپیوتر مطالعه کنید. این بابای این نصرالله مصطفی، این مصطفی ناصرالدین شاه بوده. مصطفی یعنی چی؟ یعنی که خرج و دخل ها و مالیات و اینا را همه رو استیفا میکنه، صورت میکنه، همه رو میده. یعنی یه چیزی میشه مثل وزیر امور دارایی. بچه اینجا همچی این شرعالی که این مینویسه، البته خب وقتی که میگه بابای من وقتی میخواست بمیره چی بود، آدم میفهمه که چقدر دین در زندگی او مؤثر بوده. میگه بابای من در آخر عمرش ماه رمضان که شد دو روز روزه گرفت، به شدت دل درد گرفت و اینها تمام اتباع جمع شدن گفتن که تو حق نداری روزه بگیری. گفت بابای من طرز زندگیش هیچی عوض نکرد، همه سحرا نیمه شب بلند میشد، ما مشغول سحری بودیم، اون نماز میخوند و اینها فلان، طرز زندگی روزش هم عوض نکرد، فقط به دستوری که اونا داده بودن زور غذا میخوند. جالبه میگه که پدر من وقتی آن فلان سرماخوردگی گرفت و میخواست بمیره، آخرین کلماتی که گفت سوره توحید رو خون، قل هو الله احد الله الصمد، نفس دیگه نیومد. و این مسئول چیه؟ مالیا. گفت ما با پدرمون رفته بودیم حمام، از حمام اومدیم بخواستیم بیام بیرون، یا آدمی که خیلی موقر بود یا اومد به پدرم سلام کرد. پدر من 80 خورده سال درست خواست به عرض تکیتی، زود گفت من فلانی پسر فلانی هستم و تشکر رفت. این آقای مصطفی میگه من 12-13 سالم بود، با پدر فاصله سنی زیاد داشت، نمیتونه زنش بازم چی بود ماجرا. گفت 25 سال بعد در منزل فلانی نشسته بودیم، یه پیرمرد اونجا بود، این پیرمرد اونجا بود تو مذاکره اینا، یا متوجه شدم این پیرمرده همونه. اینجا بهش گفتم که شما چرا از پدر من تشکر کردی؟ گفت من بابام 100,000 تومان گرفته بود که 1,000 قبضه اسلحه تفنگ بلژیکی برای دولت بخره. بابای من از دنیا رفته بود، مسئول خزانه داری من احضار کرد. گفت بابای شما 100,000 تومان گرفته که بخره، ولی رسید تحویل سلاح رو نداده. 100,000 تومان رو باید بیاد شماها بدید. گفت من گرفتم و خلاصه اومدیم اسناد پدر رو هرچی بالا و پایین. گفت اونم به اصطلاح مالیات بیگیرا رو پولا رو فرستاد. گفت اومدن در خونه ما وایسادن، روز اول روز دوم ما در خانه محاصره شدیم، یا پول بدید یا اینجا. گفت هرچی فکر کردیم خلاصه چی؟ خلاصه یکی از من یواشکی رفتم پیش یکی از این کدا، گفتم آقا ما با یه همچین موضوع. گفت موضوع شما را یکی بخواد حل بکنه فقط نصرالله مصطفی اون میتونه. گفت ما بیراه زدیم رفتم خونه آقای مصطفی، گفتیم آقا ماجرا اینه. گفت الان من دارم میام سر کار، بعد از ظهر بیا. شاید آدم های بعد از ظهر آمدم و پیش کاری خواست. گفت بارو بالا، فلان جعبه، فلان رنگ، فلان قاضی، این رنگی رو ورده بیار. گفت اون موقع اسناد رو بر اساس این گونه چیز میکرد، آورد و یکی یکی اینجوری اینجوری کرد و یه هایی سند داره. گفت اینها این سند، بابای شما اسلحه ها رو تحویل داده، اینم سندشه. گفتم خب آقا این چیزه، باب نداره. زود یه عریضه برداشت نوشت، گفت این گفت اینو داد به من و منم رفتم پیش اونو. ایگیا نگاه کرد و یه گفت تموم شد رسیده دیگه. گفت اون دوتا رو برداشتن. گفت من با داداشام 500 اشرفی، حالا مثلا اشرفی اون موقع مثلا میشده اون 100,000 تومان بده کار بوده، این میشده مثلا 10,000 تومان اون بو پولو. گفت اینو برداشتیم و آوردیم و رفتیم پیش آقا نصرالله مصطفی و خب آقا تشکر و اینها. گفت اینو تقدیم. گفت این چیه؟ گفتیم یه به اصطلاح تشکره. گفت من تکلیفمو انجام دادم، وظیفه‌مو انجام دادم. گفتن نه ما این به خاطر، گفت نه. گفت آخر سر داداش بزرگ من گفت آقا روی ما رو زمین نندازید. گفت باش. در کیسه رو باز کرد، 5 تا دونه اینا برداشت، خادماشو صدا کرد بیا. یکی یه دونه داد به اونا، اینم برداشت و گفت قبول کردم، حالا بخشیدم به خودتون. گفت هر کاری کردیم ور نداشت. رحمان. گفت ما خودمون تکلیف دیدیم هر دفعه این بابای شما رو ببینیم بریم ازش تشکر کنیم که ما رو دین چه میکنه. یه حرف دیگه مینویسه، او این نوشته ها رو زمانی مینویسه که پهلوی حاکم بوده و در نجات لابلای حرفاش. اون میرسه به پول، پول رو توضیح میده که آقا پول، پایه پول چی بوده در ایران؟ پایه پول طلا بود. آمریکایی‌ها اینا اومدن پایه پول رو نقره کردن، دلیلش اون که در آمریکا نقره پیدا شده بود و وقتی که پول نقره رو آوردن پایه پولی ایران به هم خورد. اوضاع در اونجا میپردازه به تعریف پول، میگه ما در ایران زرابخانه واحد نداشتیم، در هر استانی در هر جایی خودشون ضرب میکردن، بعد سکه ها بعد از چند وقت فرسوده میشد، بنابراین این سکه دیگه قیمت سکه قبلی نبود. گفت اونجا نه نظارتی بود اون موقع نه هیچی، اما در هر جایی خودشون تا سکه فرسوده میشد سکه های فرسوده رو جمع میکردن، ذوب میکردن، دوباره سکه نو میزدن. دلیلش این بود که اون بعد میگفت یادم میاد که یه مقدار به اصطلاح پول به اصطلاح میگه ملکی رو فروخته بودن، پولش رو به پدرم داده بودن، پدرم گفت بشینید همه پولا رو، یادی دو تا پول مغشوش تو این پولاست. زود متصدی رو خواست، گفت چرا دقت نکردی پول مغشوش نیاد؟ من اگر اینو پیدا نمی کردم با این می رفتم جنس می خریدم تا کی من داشتم حرام می خوردم؟ گفت بلافاصله گفت این پولا رو ذوب کردم. گفت یه دفعه پول کاملا قلابی بود، گفت اینو بریم بدهید تو چاه دو نیاد. بعد میگه الان با همه نظارت هایی که هست پول رسما اینجوری میشه هیچ کی از پولا جدا نمیکنه. این جدایی دین از سیاست چه بلایی. مردم همه پولی میشن، همه دنیا این اون چیزی که یهود میخواد. میخوام اینو عرض کنم، مشروطیتی که در اینجا میخواست بیاد این نفکر کنید فقط در ایران بوده، این توی سیاست کلی بوده که در کل ممالک چی بشه؟ دین از سیاست، هر دینی. این حرف قشنگی میزنه، میگه بابا دین برای مردم قید ایجاد میکنه، هر دینی یه قیدی میاره، به اصطلاح دین وقتی رفت بیرون شما میشی لاقید، وقتی شده لاقید فقط منافع خودتو میبینی. برابر این هیچ سیستمی نمیتونه شما رو به همینجا دارم عرض میکنم که ما در اینجا باید اون دست یهود رو خوب ببینیم که آقا خود این آقای محمد علی شاه، خود اون با رفتاری که داره کاملا طرف مقابل رو تایید کرد و باعث شد اونها نه. یعنی در حقیقت میاد میگه که این به اصطلاح حرف مشروطه رو من اینجوری میزنم زمین، نباید بشه، این مجلس نباید اینجوری باشه. خب آقا هزار راه هست. ببینید عزیزان،
خود این ایجاد انگیزه میدونه که مردم به سمت مشروطه
همین عرض میکنم. ببینید من برای این که یه مدار به ذهنتون نزدیک بشه، ما تردیدی نداریم این آشوبهایی که اخیراً اتفاق افتاد دیگه تردیدی نداریم کار کی بود؟ کار یهود، اسرائیل، آمریکا. اگر تصمیم گیری در برابر اینها دست ولی فقیه و دست افراد چیز هست چیکار کردن؟ یه جوری با اینها برخورد کردن که مردم سمت اینا نرن. درسته؟ حالا اگر شما می آمدی علیه اینها سلاح می کشیدی، ها؟ می زنی در به داغون می کردی، کی پیروز می شود؟ داستان مقابله با مشروطه چیا؟ اونی که اون بالا تصمیم گیر بود؟ یعنی پس من کیه؟ شما نیستی ها؟ به همین جهت دارم میگم اینا دو طرف یکی بودن. یعنی خدا رحمت کنه شیخ فضل‌الله نوری ممدلی‌شاه نیست. شیخ فضل‌الله نوری به اون نمیگه بزن. شما یقین بدونید اگر میرفت از شیخ فضل‌الله نوری سوال میکرد میگفت صبوری کن. همیشه شما نگاه کنید همیشه اسلحه مقابله اشد دست دشمن بود. شما دوان شدید رو به میدان می آوردی، اشد اون می آورد. یعنی چی؟ من اعتدا علیکم فاعتدوا به مثل ما اعتدا علیکم، نه اشد. کف میدان با شما داره توفنگ اندازه، رفته تو مجلس تحسن کرده، اینجا دیگه جای گلوله نیست. تحسن جوابش چیه؟ تحسن. شما بیا اطراف مجلس اینقدر آدم بشون که قدا یا لااقل مجلس رو قضا نزده این رو بیدی توب بس. نه، اشد مال اون بره، همون بازیه. یعنی اسلحه کشیدن مشروطه چی ها، ببینید مشروطه چی که مقابل شیخ فضل‌الله وایساده و بعد میاد مرحوم طباطبایی به بهبهانی رو هم به روز سیاه میشونه، بله، این مشروطه چی از اول آدم کیه؟ فراموسنره، درست شد؟ کی اسلحه دست میگیره درباره ممدلی‌شاه؟ خدا عمل کنه حضرت امام رو تا آخرم اجازه اسلحه برداشتن نداد. میگفت چی؟ خون بر شمشیر پیروز است. پس ببینید مشروطه چی که میاد علیه ممدلی‌شاه یا اسلحه میکشه میزنه سربازا رو میکشه، کی به این دستور داده؟ تاکیده ببینید ما در مبارزاتی که علیه شاه داشتیم یه دونه مثلا این سراحی بود بمبای دستی، همین این رو تولید کرده بودیم، ولی اینو میخواستیم بندازیم گفتیم اول باید بپرسیم ها؟ آخرم ننداختیم. چرا؟ بدنی که وقتی میخواستیم بندازیم فکر کردیم و این سربازی که اینجا لبایی ساده این یا به زور آوردنش یا نمیدونه، بندازیم این بدبخت کشته میشه، پس ما باید مجوز بگیریم. خب در جنگ حضرت امام فرمود که آقا بجنگید، تموم شد، خیال ما راحته. چرا؟ چون پیغمبر که آمده حمله میکردن میگو بجنگید دیگه. اما این سربازی که فعلا اینجا وایساده، من ابتدا این سرایی رو بندازم یا در به داغون کنم؟ بله شعار میدیم، وقتی شعار دادون شعار کش زدن، حتی اون موقع ما اجازه نمیدون، میگو داد بزنید جنازی نکنید. او اجازه گرفتن دیگه، او اجازه گرفت اینو بزنم یا نه. خدا رحمت کنه مرحوم نواب قبل از اون، بله، از کی اجازه میگیره؟ من مرحوم کاشانی نه اجازه گرفتن، ولی اجازه نمیگیره. منتها حالا اگه دسترسی به امام داشتن، وقتی از امام مثلا سوال میکردن، شاید مثلا در موقع نمیگم بزنید، ولی اون موقع این اجازه گرفتن، درست هم بود کارشون. اما این از کی اجازه گرفت؟ کی به این فتوا داده؟ حالا اگرم فتوا بوده میخوام این عرض کنم، نکته ای که در تحول به دنیای امروز که سیطره یهود یه علنی شد و به اسرائیل که نمیخوام برش ورود کنیم، این استارتش از کی زده شد؟ از زمانی که حرکت یهود و فراماسونری اومد در کل دنیا جدایی دین از سیاست آورد. فرقی هم نمی کرد در ایران که شیعی مسلک هستن، در اینجا به نحو مشروطیت، در کشور ترکیه، ببینید مرکز عثمانیه، مرکز عثمانی با چیه داره میشه؟ با دین. در اونجا کی آورد؟ آتاتورک. کاملا جنگ. اون وقت جاهای دیگه عراق تابع عراق بین کی؟ بین دولت ایران و بین دولت عثمانی دست به دست میشد دیگه، بله؟ عراق فتابع جنگ. شما وقتی که میای عثمانی رو ترکیه رو میکنی لایک، در اینجا هم مشروطه میاد، رضا خان میاد و اینجوری میشه، طبیعتاً عراق چی میشه؟ لایک میشه.